خانم فاضلی از قائمشهر میگن که معمولا جاهایی که سرزنش رقم میخوره جاهایی که بیشتر مردم ها رفت آمد دارن، مثلا تو دادگاه ها که خانواده متاسفانه اختلافات زیادتر هست، یا در شورای حل اختلاف. انشالله خدا کمک بکنه همه این سرزنش ها یه شکل حل بشه و بتونیم درست برخورد بکنیم. 930-5748. من وقتی به کسی حسودی میکنم و اگه طرف دیگر هم از اون شخص تعریف بکنه سرزنشش میکنم، یه جورایی خودتون رو در واقع آروم میکنید. ممنونم که اینقدر با صراحت پاسخ دادید. 990-4964 فرمودن کسایی که سرزنش دیگران میکنن باید بهشون تذکر داد، یعنی ما هم اونا رو سرزنش بکنیم. نمیدونم معنی این جمله چی هست، یعنی بهشون تذکر بدیم که به دیگران رو ملامت نکنن، سرزنش نکنن، شاید منظورشون این بوده. و شنوندهای دیگه‌ای که زحمت کشیدن، پیامک زدن، تماس تلفنی گرفتن، انشالله در فرصت بعدی باز هم بیشتر از شما خواهیم گفت و خواهیم شنید.
برنامه صبح روشن را در اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
سلام دوستان شنونده، صبح شما بخیر و روزگارتون روشن. من رضا هدایتفر هستم به همراه دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
صبح روشن.
خب یه جاهایی به جای اینکه ما انتهای برنامه پاسخگوی سوالات باشیم، آقای دکتر همین ابتدای برنامه، حالا ساعت 10:01:25 هم هست، وقت شنونده عزیز تنظیم بشه با ساعت استودیو ما که خیلی هم دقیقه، حتی ثانیه هاش برای هر ثانیه اش هم حساب کتاب داریم. الان این سوالا رو بشنویم، یکی دو تا سوال تلفنی از طالب بهش پاسخ.
بله
خواهش میکنم.
یه نوع شماتت فردی داریم که فرد به خاطر اشتباهاتش سرزنش میشه. یه نوع شماتت اجتماعی داریم. بعضی افراد هستن که به خاطر یه اشتباهی حالا یه محکومیتی دارن، میان محکومیت رو میگذرونن، میان وارد جامعه میشن بعد از اصلاح. اما همین افراد به خاطر این محکومیت تو جامعه مورد سرزنش قرار میگیرن. یه نوع سرزنش اینه که هر جا میخوان دارن استخدام شن، میگن حتما مثلا شما نباید قبلا خلافی کرده باشی یا مثلا محکومیتی داشته باشی. آیا این خودش یه نوع شماتت نیست؟ آیا این خودش باعث نمیشه اون فرد دوباره به بزهکاری روی بیاره؟ ما برای این شماتت های اجتماعی چه برنامه‌ای داریم؟
خب این برنامه ها رو که طبیعتاً بایستی مسئولین امر بگن، اما به لحاظ روانشناختی پاسخی که حضرت عالی میتونید بدید چی هست؟
ببینید دو تا نکته در این موضوعی که این برادر عزیزمون به خوبی اشاره کردن وجود داره. نکته اول این که چرا مردم میبینیم به عنوان یک معضل نسبت به مثلا خدای نکرده بزهکار یا کسی که محکومیتی داشته و محکومیتش رو پشت سر گذاشته، اون اعتماد رو ندارن و در نگاه شماتت گرانهی با اونها برخورد میکنن، با نگاه سرزنش گرانهی باشون برخورد میکنن. این یک سوال جدی هست.
بله.
چرا کار به اینجا رسیده؟ آیا اشکال کار از عموم مردم هست؟ اشکال کار از آحاد جامعه هست که اینگونه تربیت شدن؟ ممکنه، ولی یه نکته مهمی اینجا وجود داره که آیا کسانی که محکومیتشون رو پشت سر میذارن میتونن اعتماد آحاد جامعه رو جلب بکنن؟ به نظر میرسه که این یک راهکاره.
بله.
یعنی اونهایی که خدای نکرده در یک اتفاقی محکوم شدن و حبس رو تحمل کردن، دوره محکومیت رو طی کردن، اینا تلاش بکنن که خودشون رو اثبات بکنن. من دارم اینجا به عنوان یک روانشناس پاسخ میدم که میگن حتی در سطح فردی چه برسه در سطح اجتماعی، یعنی نگاه ما کاملا به سمت گروه کسانی که محکومیت رو پشت سر گذاشتن نیست، حتی نگاه ما به فرد فرد افراده که اگر بخوایم این نگاه رو عوض بکنیم، در هنگامی که مواجه میشیم با آحاد جامعه برای اینکه شغلی به دست بیاریم، سعی بکنیم که تا اونجایی که میتونیم توانمندی های مثبتمون رو به فعلیت برسونیم.
شاید نسبت به کسی که سوء پیشینه نداره ما دو برابر لازم باشه تلاش بکنیم،
حتی چه بسا بیشتر. یعنی جلب کردن اعتماد مهمه. ببینید کسی که در محیط زندگیمون دچار سوءظن میشه، او فقط مقصر نیست. خانومی که نسبت به همسرش سوءظن داره یا آقایی که نسبت به همسرش سوءظن داره، این فقط مقصر نیست. این سوءظن ها، این حالات های ذهنی که گاهی اوقات جنبه مرضی و بیماری پیدا میکنه در ارتباط ایجاد میشه، یعنی دو طرف یک کاری کردن که این اتفاق افتاده. دائما این موارد رو نباید به گردن یک نفر بندازیم. با توجه به این نکته باید همین به این نکته هم توجه داشته باشیم که در اینجا حالا وظیفه من چیه. من تلاش بکنم توانمندی هام رو تا اونجایی که میتونم به کار ببرم و بتونم خودم رو اثبات بکنم. دو تا فایده داره. فایده اول این که شغل به دست میارم، احتمالش میره بالا. فایده دوم این که نظر آحاد جامعه رو من میتونم تغییر بدم که ببینید من فرق دارم با دیگران، من توانمندی مثبت دارم. بنابراین همطور که جناب علی اشاره کردی، دو برابر سه برابر باید تلاش کرد. جنبه دیگه این که فکر میکنم که هم مسئولین اینجا وظیفه دارن، هم رسانه ها، مواردی که واقعا تلاش کردن این ذهنیت یا این برچسب منفی رو پاک بکنن، این موارد رو واقعا به مردم نشون بدن که اگر فرهنگ بر این اساس شکل بگیره که حالا کسی یه اشتباهی کرده دیگه نمیشه بهش اعتماد کرد، واقعا سنگ رو سنگ بند نمیشه. به این دوتا نکته باید دقت بکنیم.
بسیار خوب، بسیار خوب. متشکرم. یه سوال تلفن دیگه هست، خواهش میکنم دوستان پخش بکنه.
با توجه به این مسئله که شما عنوان کردن، این که سرزنش کردن، اگه بارها و بارها ما با چیزی رو حالا تذکر بدیم با زبان حالا خوب درست، ولی نتیجه نگیریم، آخرش به سرزنش هایی میرسه که کارشناس برنامه‌تون میفهمه. ما در این موارد چی کار باید بکنیم؟
بله، یه نکته ای که به نظرم خیلی از ماها درگیرش هستیم راجبه بچه هامون تو مسئله تربیتی، یه نکته رو که به نظر خودمون خیلی اهمیت داره مدام هی تکرار میکنیم، تذکر میدیم و میبینیم هرچی که بیشتر تذکر میدیم نتیجه کمتر میگیره.
شاید این روایتی که میخوام در پاسخ به این سوال مطرح بکنم، من قبلا تو این برنامه هم گفته باشم، ذیل آیه شریفه قو انفسکم و اهلیکم نارا یک روایتی نقل شده بهم. که شخصی پای صحبت‌های پیامبر گرامی اسلام نشسته بود و که این آیه نازل شد و حضرت آیه رو تلاوت کردن و این فرد خیلی ناراحت شد، شروع کرد گریه کردن. حضرت سوال کرد چرا گریه میکنی، چرا ناراحتی؟ گفت آخه تا امروز مسئولیت کارهای خودم به عهده خودم بود، از امروز به بعد من بار تکالیف فرزندم رو هم باید به دوش بکشم. نه. یعنی بهش تذکر بدم، به نوجوانم مثلا تذکر بدم نماز تو بخون، این کار انجام بده، این کار انجام نده. این باعث ناراحتی من شده. حضرت فرمودن امر به معروف بکنید. سوال کرد خب چجوری امر به معروف بکنم؟ مثلا من اگه بخوام یک مثال عملیاتی بزنم توی این، چقدر به نوجوانم بگم که برای نماز بیدار بشه، تا کجا پیش برم؟ چون من دلم میسوزه او رو میخوام خوب تربیت بکنم، دلم میسوزه میخوام نماز خون بشه، دلم میسوزه برای بچه‌م میخوام نمیدونم خدای نکرده یک صفت ناشایستی نداشته باشه، تا کجا میتونم پیش برم؟ حضرت چارچوب این تذکرات رو مشخص کردن، گفتن امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر شرایطی داره، از جمله شرایطش اینه که شما احتمال تأثیر بدی.
بله.
از جمله شرایط امر معروف و نهی از منکر اینه که باعث نشه که مثلا یک پیامد منفی ایجاد بشه که اون اهداف امر معروف و نهی از منکر به حاشیه بره. درباره فرزندان، درباره اطرافیان که ما خیرخواه هستیم، هی میخوایم تذکر بدیم و گاهی اوقات به سرزنشگری میرسه، باید بررسی بکنیم ببینیم آیا این سرزنشگری واقعا رابطه پدر و فرزند رو خراب میکنه. خواهی کار به اینجا رسید که به نظر میرسه اون ارتباط اهمه داره. نسبت به این مهم، این که مثلا موجب قطع رحم بشه، یعنی روابط فامیلی به هم بریزه به خاطر یک مسئله. مثلا ابراز میکنن که فلان دختر خانوم در فلان خانواده پوششش بده، ما اینجا چه کار کنیم؟ آیا قطع رابطه بکنیم؟ پاسخ اینه که خب مشخصه دیگه، شما رابطه رو قطع نمی‌کنید، اما تا اونجایی که امکانم داره امر معروف می‌کنید، به شرطی که این رابطه قطع نشه، قطع رحم اتفاق نیفته، برادرت خواهرت، اینها رو باید در نظر بگیریم. بنابراین میتونیم در پاسخ به این سوال این رو مطرح بکنیم که خب بله تذکر میدیم، خیرخواهانه گاهی اوقات هم ابراز میکنیم که از این رفتارت واقعا من ناراحتم.
بله.
و چه بسا این به نوعی بروخ کشیدنه، خب این رفتاری که تو نشون میدی من سختمه یا درست نیست از نظر اخلاقی، از نظر شرعی، اما تا کجا؟ تا جایی که پیامد منفی نداشته باشه، تا جایی که قطع رحم اتفاق نیفته. اونجا چی کار بکنیم؟ در کلمات معصومین علیهم السلام آمده که تو وظیفه خودت رو انجام دادی،
درست،
لا تذر و وازرتون وزر اخرى، تو وظیفه خودت رو انجام دادی، امر معروف کردی، ولی بنا نیست که ایصال به مطلوب اتفاق بیفته، بنا نیست که تو قسم مثلا جلاله خورده باشی که حت زمانی من وظیفه‌م رو انجام دادم که او این فرد واقعا فلان کار رو ترک بکنه. نه، این تا اینجا دیگه وظیفه من نیست، وظیفه‌م رو که انجام دادیم، پیامدهای منفی که ایجاد نشه، در حقیقت کار تذکر دادن، انتقاد کردن تمامه. در بقیه موارد ممکنه که فرد بگه که خب من حقی ازم ضایع شده. گاهی اوقات آدم باید تحمل بکنه دیگه، گاهی اوقات باید رفتار ناشایست دیگران رو تحمل بکنیم برای اینکه چیزهای دیگه به دست بیاریم. بله. یعنی اون روابط به هم نخوره.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. ساعت 10:11:15 است. صبح روشن رو از رادیو معارف میشنوید.
دل خستم از هر چه مردا، با چشم بر میخیزم از خواب، هنگام رستا خیز ماغ هرمی کشم تا صبح روشن، صد پنجره بیداریم من، وقتی که هر گل یک چراغ است. دنیا جفا بود، راه خطا بود، ناآشنا بود، نامت به گلشن شد، صبح روشن در خاطر من، در خاطر من.
صبح روشن. تو برنامه امروز سوال کردیم که از مصادیق سرزنش و شماتت برامون بگید، اینکه کجاها تو جامعه آدما بیشتر همدیگر رو سرزنش میکنن، یا احیانا این سرزنشگری و ملامتگری چه تأثیرات بدی داره، چه آسیبهایی داره. پیامک‌های شما رو بخونم. خانم مریم سادتون با بس تهران گفتن ما آدمای اشتباهی که میکنیم همه ما رو سریع سرزنش میکنن، فکر میکنن خودشون گل بی‌عیبن. گل بی‌عیب هم که نداریم، گل هم همیشه با خار همراه هست. بله، همه ما خودمون دچار اشکالاتی هستیم و این خود سرزنشگری یه بحثی است که حالا یه جای با جناب استاد عباسی مطرح میکنیم که ببینیم آیا این که انسان خودش رو سرزنش بکنه خوب هست یا بد هست، نتایجش چیا هست. سوالاتی هم مطرح شده پیامکی که حالا بعدن مطرح میکنم. سرزنش خیلی بده، آثار شومی داره و بعضن باعث میشه جلوی اعتماد به نفس رو بگیره. کاش به جای سرزنش تذکر بدیم. صالح از زاهدان پیامک رو فرستادن. صحبت از زخم زبان زدن، عادت زشتی که خیلی ها دارن که با کنایه و اشاره نقطه ضعف طرف مقابل رو به رخش میکشن. مسئله هست که میگه زخم شمشیر خوب میشه ولی زخم زبان نه، چون زخم شمشیر به بدن ما میخوره ولی زخم زبان به دل یا به قلب ما میخوره. آقای عبدالرضا دودمان از جهرم. 938-45-87 گفتم من به خاطر انتخاب همسرم 20 سال از جانب مادرم شماتت شدم، در صورتی که بسیار هم با همسرم خوشبخت زندگی میکنیم، چنان که خوشبختی ما زبان زد خاص و عامه، ولی متاسفانه به خاطر غرور بی جای مادرم و بدرفتاری ایشون با همسرم درگیر خیلی از مشکلات و دردها شدم. خانم اعظم کارگر از سبزوار فرمودن سرزنش در جمع دوستان باعث میشه که شخص اعتماد به نفسش پایین بیاد و اگه این سرزنش چند بار تکرار بشه در همون جمع، باعث میشه که دیگه در جمع دوستان حاضر نشه اون فرد، به خصوص اگه این شخص فرزند ما باشه. اما یه جمله معروفی رو از یکی از نویسنده های بزرگ داریم که میگه کیفیت زندگی شما رو دو چیز تعیین میکنه: کتاب هایی که میخونید و انسان هایی که ملاقات میکنید. خوشبختانه ما تو برامون انسان های بسیار شریف دانشمندی رو ملاقات میکنیم، از حضورشون بهره میبریم، مثل جناب استاد عباسی. اما بحث کتاب که بحث کیفیت بخشی به زندگی هست، یعنی یه جنبه دیگه کیفیت بخشی، زحمتش به عهده سرکار خانم دکتر فرهودی هست که خدمتشون سلام عرض میکنم. صبح شما بخیر باشه.
به نام خدا و صبح شما جناب آقای هدایتفر و همینطور کارشناس محترم برنامه آقای دکتر عباسی و شنوندگان عزیز صبح روشن، انشاءالله بخیر و شادی باشه.
سلامت باشین انشاءالله.
آقای هدایتفر و همه شنوندگان عزیز، حتما میدونید که خصلت همه ما آدم ها یه جوریه که ناخودآگاه عیب‌های دیگران رو بیشتر از عیب‌های خودمون می‌بینیم و همین باعث میشه که شروع کنیم به سرزنش کردن و ملامت دیگران. حتی اگر عیب هم نباشه، به مزاق خود ما خوش نیاد، اون رو باز هم شماتت و سرزنش می‌کنیم، در حالی که ممکنه خودمون اگر دیگران ارزیابیمون کنن نمره خیلی کمتری نسبت به دیگران به دست بیاریم، ولی باز هم به صورت ناخودآگاه این کار رو انجام میدیم. به همین خاطر خوبه که با خوندن کتاب ها سعی کنیم کم کم تمرین کنیم که این اخلاق ناپسند رو از خودمون دور بکنیم. به همین خاطر آقای اخوت، آقای احمد رضا اخوت، با کمک و همکاری خانم مریم کوچک‌زاده این اثری رو پارسال برای چاپ به انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السلام فرستادن تحت عنوان شاکله سرزنش، شاکله سیئات. فکر میکنم عنوان کتاب گویا هست و کاملا مشخصه که میخواد نقطه عطف کارش رو چی قرار بده و میخواد بگه که سرزنش کردن در واقع کلید بقیه گناهان میتونه به حساب بیاد.
بله.
در این کتاب از مطالب و فصل‌های مختلفی صحبت شده و اشاره شده که سرزنش دیگران عاقبتی بسیار سخت داره. یه حدیثی رو من انتخاب کردم از این کتاب که اگر اجازه بفرمایید قرائت کنم. امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که مؤمنی را برای گناهی سرزنش کند نمیرد تا خودش آن گناه را مرتکب شود. و دلیل اون هم روشنه، چون اولا سرزنش دیگران در دین ما محکومه، ولو اینکه سرزنش از گناه باشه، و ثانیاً اینکه امر به معروف لازم و واجبه، ولی کسی نمیتونه شخص مرتکب منکر رو ملامت کنه، بلکه عمل شخص منکر رو باید در واقع تقبیح کرد، نه عامل به منکر رو. فکر میکنم که این حدیث کوتاه کاملا روشنگر راه ما توی زندگی باشه و حتی کسی رو به خاطر گناه کردنش ملامت و سرزنش نکنیم و همینطور که شما فرمودید تذکر بدیم و نصیحت بکنیم، اونم غیر مستقیم، نه جلوی دیگران، نه به صورت مستقیم که برعکس باعث بازخورد بد از جانب طرف مقابل بشه.
بله خیلی خوب. یه بار دیگه من اسم کتاب رو بگم: شاکله سرزنش، شاکله سیئات،
آقای احمد رضا اخوت.
بله. و خانم مریم کوچک زاده.
بله.
بله. خیلی خوب، دست شما درد نکنه، متشکرم از لطفتون. انشالله که چند صفحه از این کتاب خانم دکتر؟
این کتاب 240 صفحه است و به نکته خوبی اشاره کرد، چون من یادم رفت تعداد صفحات کتاب رو خدمتتون عرض بکنم. سال 97 هم چاپ شده و میشه سراغ این کتاب از انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السلام که یک ناشر تهرانی گرفت.
بسیار عالی، متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، روز بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید.
یه جاهایی که مشاهده میشه بعضیا سرزنش میکنن این است که بعضیا یه شکستی که زندگیشون دارن عوض این که ما بریم دلداری بهشون بدیم و روحیه بهشون بدیم میایم و سرزنششون میکنیم. میگم آره دیدی اون روز من بهت گفتم این کارو بکن، دیدی گوش به حرف ندادی، دیدی ها حالا نتیجهشو ببین، دیدی بدبخت کردی خدا، دیدی حالا موندی تو خونه خواستگار واسه نعمت، دیدی دایم حالا اون بنده خدا به اندازه کافی عذاب وجدان داره یا حسابش خورده و این سرزنش ما اصلا بارشو اضافه تر میکنه.
کجاها بیشتر تو جامعه ما سرزنش میشه؟ تو خانواده ها بیشتر هستش، بین والدین و فرزندان. الان فرزندان ما مظلومترین عضو جامعه هستند، به خاطر اینکه اگر یک کاری از رو خطا انجام میدن و مادر و پدر مهارت های زندگی رو بلد نیستن، اونا رو سرزنش میکنن و این سرزنش باعث میشه که اونها دوباره اون کار رو انجام بدن. پس اولین اثر سرزنش اینه که فرزندان نسبت به پدر و مادر بی اعتماد میشن و اون کار خودشون هم دوباره تکرار میکنن. اما ما اگر بیم تسهیل کنیم در امر تربیت فرزند و تقافل کنیم و غیر مستقیم اونو تربیت کنیم خیلی بهتره. زفنجات هستم، سبزوار خراسان رضوی.
گاهی سخن به تعریف و تجدید از کسی میگوشاییم، گاهی عبادت میکنیم، گاهی غیبت میکنیم و گاهی تهمت میزنیم. این زبان عضو کوچکی از بدن ماست که تأثیرات زیادی در سرنوشت دنیوی و اخروی ما دارد. با این زبان میشه مسخره کرد، با همین زبان میشه روحیه داد، با این زبان میشه ایراد گرفت، با همین زبان میشه تعریف کرد، با این زبان میشه دل شکست، میشه دلداری داد، با همین زبان میشه آبرو برد، با همین زبان میشه آبرو خرید. حواسمون به اختیار زبانمون باشه. با تشکر، دودمان از هم از جهرم.
خیلی ممنونم از اینکه وقت میگذارید و برنامه رو میشنوید و به سوال ما پاسخ میدید. از نمونه ها و مصادیق شماتت و سرزنش دارید صحبت میکنید و آثار منفی که داره. منم پیامک بخونم یه جایی از پاسخ های شما که در قالب پیامک بوده، خیلی هم کوتاهه. گفتن که یادمون نره رسم روزگار اینه که اگه کسی رو به قصد تحقیر و من کردن سرزنش بکنیم به سرنوشت مشابه اون گرفتار میشیم. ارسلان از قم. داورپناه از سبزوار گفتن بهترین سرزنش ها خود سرزنش کردنه که نفس لوامه نامیده میشه، که انسان خودش رو به خاطر گناهان و اخلاق و رفتار منفی سرزنش بکنه. و گفتن بعضی ها انگار عادت کردن که نیشو کنایه بزنن. 913-47-14. آره بعضی ها عادت دارن، اصلا نمیتونن نیشو کنایه نزنن، صبحشون شب نمیشه. حالا نوع تربیتشون، نگاهشون، بحث تحقیر دیگران هست، اینکه عیب خودشون رو نمیبینن، اینا دلایل مختلفی داره که انشالله راجبش صحبت میکنیم. آی دکتر، عرض کنم خدمتون که ما موضوع خود سرزنشگری یا خود ملامتگری هم داریم. ما در قرآن نفس لوامه رو به عنوان نفسی که مدام انسان رو مورد سرزنش و ملامت قرار میده ازش یاد شده. راجب این موضوع هم میخواید صحبتی داشته باشین؟
بله، موضوع مهمیه. قبلش اجازه بدید من به این روایت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کنم که من عیر اخاه به ذنب قد تاب من لم یمد حتی یعمله. این که اشاره کردن، هم خانم دکتر اشاره کردن در ضمن معرفی اون کتاب و هم دوستان دیگه‌ای که تماس داشتن بله. که اگه کسی برادر خود رو به خاطر یک عیب و گناهی سرزنش بکنه نمیمیره تا اینکه خودش به همون گناه مبتلا میشه. یک قید مهمی تو این روایت هست که من دقت میکردم که آیا اشاره میشه بهش یا نه، و اون اینه: من اگر اخاه به ذنب قد تاب من، عیبی که، چون تعییر به معنای اگر از تعییره دیگه، به معنای اون عیب رو پیدا کردن و تذکر دادنه، عیبی که اون برادر محترم توبه کرده باشه، نه اینکه عیبی که هی تکرار میکنه. چون گاهی اوقات تعارض ایجاد میشه که بالاخره ما عیب‌جویی بکنیم به طرف مقابل تذکر بدیم
یا نه،
یا که حالت سرزنشگری پیدا بکنه یا نه رهاش بکنیم و به امر به معروف و نهی از منکر روی زمین بمونه. پس دقت داشته باشیم، کسی که برادر خود را برای گناهی که از آن توبه کرده، حالا توبه هم مراتب داره دیگه، یک مرتبه توبه اینه که یه اشتباهی میکنه و بعد این اشتباه رو ازش پشیمانه، یعنی ما متوجه میشیم از عکس العملش که پشیمون شده که این کار انجام داده، حالا دوباره بیایم به رخش بکشیم، اینجا این مرتبه از توبه رو پیش رفته. اینجاست که اگر کسی سرزنش بکنه هی بگه که دیدی چی شد، دیدی چی شد، همونطور که اشاره کردن،
بله،
این نمیمیره مگر اینکه خودش مبتلا بشه. اما کسی که این کار رو تکرار میکنه و اتفاقا با خودباوری و اعتماد به نفسم هی بهش دامن میزنه و افتخارم میکنه، این اشکال نداره بهش تذکر بدیم.
بله،
نکته. اما نکته دیگه که مربوط به سوال حضرت عالیه که برمیگرده به خود سرزنشگری، من با این مقدمه شروع بکنم بحثم رو در این رابطه که ببینید در سرزنشگری، در شماتت، در تعییر، چون ببینید حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام هم حضرت هارون برادرشون رو شماتت کردن، اونجایی که حضرت موسی رفتن برای میقات، 40 روز در میقات بودن،
بله،
و فرمودن به هارون که بعد از من تو خلیفه و جانشین من هستی، مراقب باش که فساد در بین امت اتفاق نیفته
و منحرف نشن.
آره، منحرف نشن. و وقتی که برگشتن دیدن که سامری اومده، بله، گوساله پرستی را افتاده و وضعیت خیلی به هم ریخته است. بعد اونجا اون لوحایی که حضرت موسی داشتن که با تعبیر القا هست، این لوحا رو همینطور که عصبی بودن و ناراحت بودن از این قضیه یه کناری گذاشتن و سر حضرت هارون رو گرفتن به طرف خودشون کشوندن. این خب این که به طرف خودشون کشوندن، این نشون میده که در حقیقت حضرت موسی با خیرخواهی و عواطف برادرانه هارون رو به طرف خودش کشوند. اینا نکاتیه که ما باید دقت بکنیم.
بله.
بعد در خب دیگران هم داشتن این رو تماشا میکردن. حضرت هارون عرض کرد که برادر، یا مثلا فرض کنه که یبن امه، یعنی پسر مادرم، یعنی برادرم، که این بار عاطفی قضیه رو نشون میده که لا تشمت بیال اعدا، یعنی من رو یه کاری نکن که باعث دشمن شاد شدن بشه،
دشمن منو شماتت بکنه.
آره، دشمن من رو شماتت بکنه. اصلا شماتت به معنای اینه که ما سرزنشی بکنیم که دیگرانی که مخالف من هستن، دشمن من هستن، به خاطر این رفتار شاد بشن. یا آها، دلمون خنک شد، اینا به جون هم افتادن. خب ببینید شماتت هم هست، یعنی اون رفتار به گونه‌ای از نگاه بیرون شماتت حساب میشه که بعد رفتاری که حضرت موسی کردن نشون داد که این شماتت نبوده، از بس حضرت ناراحت بودن به خاطر این اتفاق، هارون رو به طرف خودشون کشیدن رو و اعتراضشون رو گفتن. ببینید شماتت در قرآن آمده، اما میخوام بگم که اثر این شماتت یا اثر اللوم، یعنی ملامت کردن، تحریک هیجاناتیه که در انسان فعال میشه و این هیجانات انرژی برای انجام کار خوب و ترک کار بد رو فراهم میکنه.
بله.
یعنی بگیم هدف سرزنشگری یا هدف تعییر، عیب کسی رو گفتن، هدف شماتت چیه؟ البته شماتت و ملامت و سرزنش و تعییری که در چارچوب باشه، متعادل باشه، افراط و تفریط درش نباشه. هدفش چیه؟ هدفش اینه که این هیجان ترس، هیجان شرم، احساس گناه در من فعال بشه و من حواسم بیاد سر جاش، بابا این کاری که دارم میکنم اشتباهه. حالا هر رفتار سرزنشگرانه، هر عکس العمل همراه با شماتتی که معکوس جواب بده، یعنی باعث کینه ورزی بشه، باعث عکس العمل منفی در طرف مقابل بشه، این نشون میده که خارج از چارچوب تعادله. بنابراین اگر ما این سرزنشگری رو هدفش رو این بدونیم که هیجاناتی که انرژی برای حرکت مثبت ما رو فراهم میکنه تحریک بشه، پس خود سرزنشگری به طور کلی میتونه یک ویژگی مثبت باشه. بله. گاهی اوقات ما میبینیم که در منابع اخلاق اسلامی این خود سرزنشگری رو داریم که اگر فرصت باشه من بهش میپردازم، که مثلا ملا احمد نراقی در کتاب معراج السعاده در مراحل مرابطه یا اون مراحل خودسازی یه مرحله خودسرزنشگری دارن که نمیدونم اگه فرصتی هست اینجا بپردازم وگرنه
باشه در بخش دیگه. بعدی چون حدود ساعت 10:30 هر روز ما قرار آرامش داریم و شنیدن آیاتی از کلام الله مجید که به ما آرامش خاصی میده و مرتبط با موضوع برنامه است، این بخش رو تقدیم عزیزان شنونده